فصل دوم، حکمی که برای من وجود دارد. لارا تنها جرأت صحبت کردن با 3 نفر را داشت: شوهرش، بهترین دوستش و شبانش. آنچه مشتاق بود بداند این بود که آیا چنان گناهی مرتکب شده است که خداوند بخواهد او را طرد کند؟ او برای تمام سختی هایی که خانوادهش اخیراً در حال عبور از آن بودند خود را مسئول می دانست. پدر و مادرش در حال طلاق گرفتن بودند. شوهر او نیز از او طلاق گرفته بود و دچار زخم معده بود و دختر بزرگشان هم منزوی و افسرده شده بود. او با 3 نفری که امین بودند صحبت کرد و همه به او یک جواب دادند و همین موضوع باعث درماندگی بیشتر او گشته بود. همه آنها به او گفته بودند که او هیچ کاری نکرده که مستقیماً باعث ایجاد چنین مشکلاتی در زندگیش شده باشد و همه آنها متفق القول بودند که دلیلی ندارد خداوند او را طرد کند و او نباید بترسد. اما او به جستجوی خود ادامه می داد. چه کار کرده ام؟ چه کار باید بکنم؟ مارک یکی از کارکنان تازه وارد بود. او فردی زیرک با استعداد و مشتاق پیشرفت بود. وی هرگز مسئولیت هیچ مشکلی را که در بخش او ایجاد می شد نمی پذیرفت. واکنش طبیعی او این بود که دیگران را مقصر می دانست و اگر این کار او نتیجه نمی داد او مشکل را کوچک نمایی می کرد. رئیس او در آن بخش سعی می کرد که اهمیت اجتناب از چنین اشتباهات را به او گوشزد کند. اما در آن هنگام مارک طوری رفتار می کرد گویی این مشکل رئیس بخش است. 1 ماه بیشتر از شروع کار او نمی گذشت که همکارانش او را جدی نمی گرفتند و برای او احترامی قائل نبودند. او حتی متوجه این مسئله نبود. آنچه هیچ کدام از همکارانش نمی دانستند این بود که او چقدر بدتر با همسرش رفتار می کرد. او در جمع همسرش را تحقیر می کرد، در تنهایی و اوقات شخصی او را آزار می داد و اساساً انتظار داشت که همسرش همه نیازهای وی را مرتفع سازد. 1 سال که از شروع زندگی مشترکشان می گذشت، همسرش دیگر از بیان مشکلات و دردهایی که او را آزار می داد اجتناب می کرد. روزی مادر مارک به همسر مارک تلفن زد و با او به خاطر اینکه از مارک به خوبی مراقبت نمی کند توهین نمود. پس از آن همسر مارک تصمیم گرفت که از کسی مشورت و کمک بگیرد. وقتی با افرادی مانند لارا روبرو می شویم، افرادی که فکر می کنند مقصر هستند در حالی که این طور نیست، و مارک که جزء آن دسته از افرادی هستند که فکر می کنند بیگناه هستند در حالی که این طور نیست، آن زمان در می یابیم زندگی بسیار پیچیده است. قرار نبود که حواس ما این گونه باشند و این گونه عمل کنند. زندگی در یک دنیای سقوط کرده و ناکامل باعث شده تا با جستجو کردن حقیقت را در مورد این امور بیابیم. آنچه مهم است بدانیم این است که دیدگاه خداوند نسبت به ما چیست. روبرو شدن با احساس گناه. چگونه بدانم که آیا گناهکار هستم یا خیر؟ برخی از افراد اغلب این سوال را از خود می پرسند و برخی دیگر اصلاً به این سوال توجهی ندارند. متاسفانه اغلب افرادی که این سوال را از خود می پرسند جزء آن دسته از افرادی هستند که با این سوال خود را آزار می دهند و در واقع احساس گناه را با تجربه احساس شرم اشتباه گرفتند. گاهی احساس شرم داریم زیرا گناهکار هستیم. این آن احساس طبیعی است که انسانها باید در وجدان خود داشته باشند. اما از آنجا که ما مخلوقات فانی و پیچیده‌ای هستیم همیشه همین گونه نیست. به خاطر داشته باشید که معنای اولیه احساس گناه در اشتباه بودن است. این موضوع یعنی وضعیت و حالت انسان‌ها موضوعی است که از تجربیات موجود در فکر و احساس ما متفاوت است. ما نه تنها باید با احساس و نحوه تفکر اشتباه برخورد کنیم، بلکه باید بدانیم که در یک شرایط خاص و در هر مورد خاص آیا ما گناهکار هستیم یا نه. پیش از آن که به تجربه احساسی خود یعنی احساس شرم که در فصول بعدی آن را بررسی خواهیم کرد بپردازیم، در این فصل بر مسئله احساس گناه تمرکز خواهیم کرد. چند دلیل مهم برای این کار وجود دارد. اگر ما احساساتی را تجربه می کنیم که با احساس گناه یا شرم مرتبط هستند و ما در حال جستجو برای یافتن گناه و اشتباه خود هستیم، باید ملاکی صحیح و تعریف درستی از اشتباه، تقصیر و یا گناه داشته باشیم. بسیار شگفت‌انگیز است که برخی از مردم فکر می کنند پوشیدن لباس با رنگ خاصی که همسرشان آن را دوست ندارد اشتباه است و برخی دیگر خود را قانع کردند که داشتن رابطه نامشروع و زناآلود با شخصی دیگر مشکلی نیست. ما دائما سعی می کنیم اعمال دیگران را نقد کنیم. این به معنای داشتن روحیه قضاوت‌گرایانه نیست، بلکه تمیز طبیعی و متداولی است که همه ما باید آن را به کار گیریم. یک پدر و مادر باید بدانند که آیا فرزندی که نمی‌خواهد لباس‌هایش را بپوشد در واقع اقتدار پدر و مادر خود را می‌آزماید یا فقط خسته است و یا بیمار. اگر کسی به شما بگوید که شخصی مورد سوء استفاده قرار گرفته است، شما باید بسنجید که چه اتفاقی رخ داده و طبیعی است که از خود بپرسید آیا او اشتباهی داشته است یا خیر. اگر دائما از زن خود آزار می‌بینید، باید بفهمید که آیا این تنها به خاطر تفاوت‌های شخصیتی است که باعث جدایی بین شما می‌گردد یا دلیل دیگری دارد. شاید متوجه این امر شوید که این مسئله به هیچ وجه به همسر شما ارتباط ندارد، بلکه شما مشکلات محل کار یا مشکلات فرزندانتان را به همسرتان منتقل می‌کنید. ما باید بتوانیم مسئله احساس گناه را درک کنیم، زیرا ما در زندگی خود با تصمیماتی روبرو می شویم که مسائل اخلاقی دشواری هستند و بهترین کار این است که این تصمیمات را با چشمانی باز بگیریم تا اینکه بعداً به خاطر تصمیم اشتباهمان احساس شرم کنیم. به عنوان مثال پدر یا مادری را می شناسم که بعد از ماه‌ها کشمکش به فرزند نوجوان خود می گویند که نمی تواند از مزیت زندگی در خانه برخوردار شود، مگر اینکه به دنبال درمان اعتیاد خود برود. یا مدیری که می داند باید کارمندی را اخراج کند، با اینکه می داند آن کارمند تمام تلاش خود را کرده ولی نتوانسته کاری که به او محول شده بود را انجام دهد. یا خانواده‌ای که می دانند اگر مادر خود را به خانه سالمندان منتقل کنند از عذاب وجدان رنج خواهند برد، حتی اگر این تنها گزینه معقولی باشد که این خانواده با آن روبرو باشد. تنها به این خاطر که انجام کاری دشوار است به این معنا نیست که انجام آن اشتباه است. زندگی در دنیای مدرن آسان نیست. ما باید به گونه احساس گناه را درک کنیم، زیرا داشتن راهنمایی‌های اخلاقی در زندگیمان تنها راهی است که بتوانیم زندگی سالم و کاملی داشته باشیم. انسان‌ها اگر تنها خود را به غرایزشان بسپارند، به طور طبیعی از الگوهای صحیح برای زندگی پیروی نخواهند نمود. گاهی هنجارهای اجتماعی می توانند برای افرادی که به دنبال تعاریفی اخلاقی هستند مفید واقع شوند. اما در دنیای مدرن امروزی نمی توان این انتظار را از هنجارهای اجتماعی داشت. برای برخی از افراد تنها حقیقت مطلقی که در این زندگی وجود دارد این است که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد. با این وجود چند نفر از ما می توانیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که هیچ قانون و مقرراتی در آن وجود نداشته باشد که از ما محافظت کند؟ خیر. تنها راهی که می توانیم در قانونمندی زندگی کنیم و نه در بی‌نظمی و آنارشی این است که دارای یک سری ساختارهای اخلاقی باشیم که از طریق آن بتوانیم تصمیمات درستی را در زندگی اتخاذ کنیم. اگر ما خداوند را محبت می کنیم و او را دوست داریم، حتما می خواهیم که زندگی ما بر اساس اراده او باشد. آموختن اینکه چه چیزی در برابر چشمان خداوند صحیح است، مستلزم آن است که بدانیم چه چیزی در برابر چشمان او اشتباه است. برخی افراد از گذشته خود خاطرات بدی را به یاد دارند، فقط به این خاطر که معلم یا والدین آنها هرگز آنچه که درست انجام دادند را به آنها نگفتند و تنها زمانی که از آنها کار اشتباهی سر زده است آنها را مورد شماتت قرار دادند. برخی دیگر تجربیات ناامید کننده تری دارند، تجربیاتی که از سوی دیگران نه تایید شده است و نه اصلاح، بلکه دیگران با بی توجهی از کنار آن گذر می کنند. خداوند با هیچ کدام از این روش ها با ما برخورد نمی کند. کتاب مقدس به عنوان تجلی اراده خدا اساسنامه صحیح و مثبتی است که ملاک و میزان عمل صحیح و درست چیز را نشان می دهد. کلام خداوند به دنبال اصلاح ما نیز هست، اما این عمل اصلاح را بدون وعده قوت و کمک به ما نمی دهد و بدون آن قوت از ما انتظار آن تغییر را ندارد. این حقیقت که او ما را به عنوان موجوداتی اخلاقی خلق کرده بسیار مهم است، زیرا ما باید همواره زندگی مبتنی بر اخلاقیات را پیشه کنیم و به آن عمل نماییم و بر شانه های ما مسئولیت بزرگی قرار داده است. البته برخی این مسئولیت را بار و یوغ می نامند. همچنین از سوی دیگر این فرصت عالی و مغتنم برای همه ماست، زیرا می دانیم تنها مخلوقی هستیم که می توانیم درک کنیم چه چیزی جایز است و چه چیزی جایز نیست. بهتر و بهترین چیست؟ درست و غلط کدام است؟ بیگناهی و گناه چیست؟ دلایل دیگری هم وجود دارد که باید به مبحث احساس گناه به صورت جدی و مستقیم نگاه کنیم. زیرا اگر ما تظاهر کنیم که گناه و بیگناهی مفاهیم درستی نیستند، زندگی کردن غیر ممکن خواهد بود. حتی مهمتر از آن، اگر ما آن خصوصیات و صفاتی که ما را از بقیه خلقت خداوند مجزا می‌گرداند را درک کنیم، در واقع خلقت ما به عنوان موجوداتی که به شباهت خدا خلق شده ایم بی‌معنا خواهد بود و این خصوصیات و صفات همان طبیعت اخلاقی ماست. پس چه کسی را باید قضاوت کنیم؟ کریس نهایتاً به این نتیجه رسید که خواهرش در روش برخورد با فرزندانش اشتباه عمل نموده است. کریس سالها این مسئله را نظاره می کرد و شاهد حملات خشمگینانه، ضربات، کتک‌ها، خشونت و سرسختی غیرقابل پیش‌بینی خواهرش نسبت به فرزندانش بود. و بدتر از همه، کریس اکنون می‌توانست تأثیر روش برخورد خواهرش را در فرزندان او مشاهده کند. آنها قلبشان را نسبت به مادر خودشان سخت کرده بودند و کمتر می توانستند به عنوان کودکانی معمولی با مادرشان ایجاد ارتباط کنند. بالاخره آن روز فرا رسید که کریس با دلهره فراوان با خواهر خود برخورد کرد. آن لحظه مملو از ترس و خشم و احساس خجالت بود. ترس به آن خاطر که کریس می دانست خواهرش ساکت نخواهد ماند و حتما واکنشی نشان خواهد داد. خشم به آن خاطر که کریس مدتها سکوت کرده و خشم او انباشته شده بود و احساس خجالت به خاطر آن که می دانست با مطرح کردن این مشکل یکی از هنجارهای خانوادگی خود را زیر پا خواهد گذاشت. پاسخ خواهر کریس پاسخ تند و شدیدی نبود، بلکه پاسخی سرد و سخت بود. خواهرش چنین گفت: تو که هستی که قضاوت می‌کنی؟ این به من مربوط است که چگونه فرزندانم را بزرگ می‌کنم. آنها فرزندان من هستند، نه تو. کریس به خود شک نمود. چه چیزی باعث شده بود که او فکر کند این موضوع به او مربوط می‌شود؟ خوشبختانه کریس قبلاً با یک روانشناس کودک مشورت کرده بود. اطلاعات واقع گرایانه و صحیح او باعث شده بود تا کریس چنین تصمیمی اتخاذ کند. اینکه او درک کرده بود و می دانست که این موضوع ساختن کوهی از یک کاه نیست. او می دانست که خواهرش صرفاً با این سخن که او قضاوت می کند نمی تواند او را از پیشرفت در بحث باز دارد. چه زمانی و چگونه می توانیم اعمال دیگران را نقد کنیم؟ چگونه می فهمیم که چه زمانی یک موضوع را به خوبی نقد کرده ایم؟ در هر جامعه دادگاه، قاضی و هیئت منصفه‌ای وجود دارند که مجریان داوری و صدور احکام هستند. در تجربیات شخصی و محکمه وجدان ما نیز همین نهادها وجود دارند و فرقی نمی کند. ما باید تمیز بدهیم. ما باید خودمان و دیگران را نقد و داوری کنیم. خوشبختانه درست مانند سیستم قضایی هر کشوری ما نیز باید سطوح مختلفی از قضاوت داشته باشیم تا بتوانیم تصمیمات واضح و قاطعی اتخاذ کنیم. در این سیستم دادگاه شخصی وجود دارد، وجدان. دادگاه اجتماعی وجود دارد، نظرات دیگران و دادگاه الهی، دیدگاه و نظر خداوند. برخی از افراد نسبت به این دادگاه کاملاً بیگانه و غریبه هستند. آنها هیچگاه مسئولیت عملکرد خود را در زندگیشان بر عهده نمی‌گیرند. برای برخی دیگر این دادگاه بسیار خطرناک و تهدید کننده است که نمی‌توانند از آن فرار کنند. این نکته به انسانی اشاره می‌کند که وجودش با شرم و خجالت تنیده شده است و نمیتواند حتی فکر اینکه روزی ارزیابی و قضاوت شود را تحمل نماید. این کاری است که آنها همواره انجام میدهند، ولی مشکل اصلی این است که آنها فرضیه خاص را در این فرایند وارد میکنند و آن این است که آنها با پیشفرض و پیشداوری به این فرایند نزدیک میشوند، زیرا آنها فرض میکنند که آنها همیشه مقصر هستند. آنها هرگز حاضر نیستند درباره وضعیت و شرایط بحث کنند و بفهمند که آنها دارند کار صحیح را انجام می دهند و از این طریق به آرامش برسند.